ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای. تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب علمت خاک ما را پاک کرد. راز بکشا ای علی مرتضا، ای پس سوء القضا حسن القضا.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه پنجره های رو به مهتاب. امشب مثل چهارشنبه شبهای گذشته استاد حسن بلخاری در استودیو هستند و در خدمتشون هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، شب شما بخیر.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم و همچنین امیدوارم که انشالله طاعت و عباداتشون خیلی قبول باشه، به ویژه ایامی که اون شبهای قدر و اینها انشالله بهره و فیض کامل رو برده باشه.
قدر یعنی همون میزان، میزان یعنی همون اندازه، میزان یعنی قدر دونستن خودمون. قدر چی رو باید
دقیقه ببینید جان ویدیت، قدر یکی از در حقیقت اصطلاحات و کلمات چند وجهی قرآنه و اصلا در تمدن اسلامی چند وجهی به نحوی وجود داره. یکیش همینی که فرمودید، دقیقا قدر دانستن، ارزش قائل شدن، بها قائل شدن. یکی هم میزان، اندازه. یکی هم تقدیر، یکی هم سخت گرفتن مقابل یبسطو و این ور یقدر. یعنی معانی چند، معنای چند وجهی داره و اتفاقا این چند وجه به نحوی در شبهای قدر همه به نحوی مستتره. از یک طرف تقدیر تعیین میشه، از یک طرف انسانها به قدر و قیمت خودشون پی میبرند و به یک عبارت قدر و قیمت پیدا میکنن در درگاه حق، در بارگاه حق. و از طرف دیگر اون میزانی که به یک عنوان و به یک معنا معیار سنجش زندگی و حیاتشون هست رو به دست میارن. همه اینها به نحوی در این کلمه مستدر.
و یه جور شناخت باید به ما بده دیگه در این شناخت.
اصلا اگر این شناخت نباشه که همه چیز بر باده. و حتی خیلی جالبشون بدونید در روایات آمده که بهترین عمل در شبهای قدر معرفته، کسب معرفته. یعنی قرآن سرگرفتنها و عبادات دیگر امر بسیار مهمیست، قرائت قرآنها امر بسیار مهمیست، اما اگر مجلس انسی باشه و مجلس دلی باشه و گوهرهای ناب معرفت ارائه بشه، عظمت اصلی و نهایی در همین هست. و این نشون دهنده اینه که این هست که در این دین و در این قلمرو معرفت یک امر کلیدی و گوهریست. بله، همه اینها به معرفته که بها پیدا.
حالا اون چیزی که در این شبها، در شبهای گذشته قدر گذشته که نباید بگذره.
آره، البته ما در احادیث شب 27 رو هم که میشه شنبه شب رو داریم.
اونم هست.
بله، یعنی سه شبی که الان خب شیعیان به شدت پاس میدارن اون شبها رو، شب 19، شب 21 و شب 23، ولی در این حال یه تاکید جدی روی شب 27 هم وجود داره. اما همچنان که این نکته جالبی که شما فرمودید که نگذشته و نمیگذره، بله، یعنی واقعیت قضیه که از دیدگاه عرفا و اولیا هر شب احتمال شب قدر وجود داره و احتمال و اتفاقا یکی از دلایل اصلی عدم تعین زمانی مطلقش در اندیشه و حکمت ما همینه که برای عاشق و عارف هر شب احتمال شب قدر و بعد بهتر از هزار ماه خیر من الف شهر وجود داره. فلذا در این عدم تعینش یه حکمتی نهفته. فلذا تکرار میکنم، عارفان و عاشقان و اولیا بهتر میدانند که هر شب رو محتمل بدانند شب قدر، یا به یک عبارت امکان بدن که هر شبی میتونه شب قدر.
حالا مصادف شدن شبهای قدر با ایام ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام، این انسان کامل،
بله،
و پایان اون،
بله،
روز آخر یه جور دلگیره، شب آخر یه جور دلگیره، مثل این که داریم یه چیزی دور میشیم،
شب ایام قدر،
ایام قدر. هم
به
حالا هم علی نیست، هم آخرین شبه،
بله، یعنی یه جورای علی رو شما از دست دادی، یعنی
یه جوری من اینه. و حالا یه معرفتی شناختیه که حالا ما پیدا کردیم، چون در این شبها ماشی ایان بسیار از این امام صحبت میکنه،
بله،
و چقدر این خوبه برای زندگی نگه داشتن نام این انسان کامل.
بله. بله.
و ما میبینیم که دیگه تموم شد. حالا چی؟ حالا این معرفت کجای زندگی ما قرار داره؟ این شناختی که بهش رسیدیم.
ببینید جامعه دید، یکی از سعادتهای امیرالمومنین علی علیه السلام اینه که نامش به نحوی پیوند خورده با نام شب قدر و لیالی قدر. این فوق‌العاده نکته بسیار مهم و با عظمتی است. میدونید چرا روی این تأکید میکنم؟ چون شب قدر اعم از علیه، یعنی شب قدر شبی است که برای همه انسان هاست، چون تقدیر انسان ها برای سال آینده در این شب رقم میخوره، سرنوشت تعیین میشه، تقدیر رقم میخوره و به یک عبارت برای هر انسانی در هر عرصه، هر بخش از عالم، چه این شب رو پاس داشته باشه چه پاس نداشته باشه، این تقدیر رقم میخوره بر اساس اون چی که ما از آیات حقه قرآن داریم و ایمان داریم بهش. پس برای همه انسان هاست و در قلمرو و اندیشه اسلامی هم برای همه مسلمان هاست، نه صرفا برای شیعیان. شب قدر برای همه انسان ها و همه مسلمان هاست و خوشا به حال امیرالمؤمنین که نامش پیوند میخوره حالا با این شب خاصی که تقدیر انسان و انسان ها رقم میخوره. این نکته بسیار مهمی است، یعنی این همخوانی، این قرینگی قدر و علی، این قرینگی قدر و علی بسیار مهمه. و اتفاقا برمیگرده به این که شما هم نکته کاملی که شما فرمودید، یعنی انسان کامل، و هم این که یک جورای معرفت با علیه که قابل تعریف. ببینید مولانا چگونه در علی ستیق رفیع و وسیع و عظیم معنا رو دیده که میگه ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای. ببینید اینجا کرامت مادی از امیرالمؤمنین نمیخواد، نمیخواد که نیلی رو بشکافه و نمیخواد که مثلا خدمتون عرض بکنم از آسمان بارانی بباره. میخواد که علی از معرفتش بگه، اون چرا که دیده، اون چرا که به جان شاهد بوده، حقیقت معنا رو، شهود معنا رو، میخواد این رو بازگو بکنه. یعنی امیرالمؤمنین به نحو مطلقی با معرفت، با حقیقت معرفت، با اون عمق و عظمت معرفت پیوند خورده و این حالا کنار قدر قرار میگیره. از اون طرف شما روایت دارید که شب قدر شب معرفته، فلذا خوشا به حال کسانی که در این شب معرفتشون بیشتر میشه، کسانی که از معرفت میگویند و کسانی که در این قلمرو از شراب طهورای معرفت سیراب میشن. توی یک چنین قلمروی علی جلوه بیمثال معرفت. حالا گرچه ما سوگ داشت علی رو داریم در این ایام، چه 19 که ضربت خوردن ایشونه، چه 21 که شهادت ایشونه. و متاسفانه در مواردی سوب بر اون معنای حقیقی معرفت غلبه داره و این سبب میشه که بیشتر بگریم تا بباریم، بیشتر در حقیقت به دنبال سوب باشیم. سوب جایگاه بسیار مهم و متعالی خودش رو داره، اما نباید پوشاننده ی حقیقت معرفت
اون ببالینه باشه.
آفرین. اون که باشه اون وقت قدر تازه برای ما قیمت پیدا میکنه، ارزش پیدا میکنه و جاری میشه. ببینید جا میدیدی مهمترین نکتهی که در جان قدر نهفته جاری شدن قدره. یعنی مهم اینه که یک انسان بتونه در یک چنین شبهایی به معرفتی برسه که در طول سال لحظاتش، ایامش و لیالیش به لطافت و شفافیت همون شب قدر باشه. اون لب گوهرین شب قدر چنین قدریست.
اون چیزی که اینجا من میخوام بگم استاد بلخاری عزیز، همه مردم به این معرفت میرسن کم و زیاد داره، اما یه چیزی تو این هست، تو این معرفته که اون عشق.
بله بله
ما میبینیم عرفا گفتند، عرفای بزرگی گفتند، عاشقانی گفتند، حکما گفتند، شعرا گفتند، همه این بزرگان گفتن. هر کس این تعریف کرده این معرفت و این شناخت.
بله
و هر کس به یک صورت این عشق رو نشون داده. بله. حالا میان بزرگان، علما، حکما، آدم های عادی هم گفتن و میبینیم چقدر قشنگ گفتن.
بله.
یعنی من دیدم توی شعری که شاید نمیدونم 20 بیت باشه، 25 بیت باشه، اما میبینیم که با یه آدم عامی که صحبت میکنیم در یک جمله میگه، در یه جمله میگه.
بله.
علی چیه از نگاه من؟
چه بزید؟ حقیقت معرفت در سواد نیست.
آه.
خیلی مهمه. در همون عشق هست بری کردم. یعنی عشق تنها مکتبیه که ابزارش قلم و دوات و سواد نیست. یعنی دل با دله و دلگاهی حقیقت معرفت رو اینقدر شفاف میگیره که عقل حالا باید بدوه تا به اون برسه. فلذا این نکته شما رو من خیلی قبول دارم و خیلی درست میدونم که در این قلم رو پشت این معرفته یه عشق خابیده که عشق این قصه رو همگانیش میکنه، عمومیش میکنه و تو این قلم رو هر کس به اندازه دلبازی که داره هر قدر اندک یه بهرهی میبره. علی از جمله با سعادتهاش اینه که هم بیانش و مهمتر از بیانش عملش به گونه‌ای بوده که همه مردم از هر صنفی باش ارتباط ایجاد میکنن و میدونید عرفان ما سرخلقشیشونه، اصحاب فتووت ما، صنوف ما، اصناف فتووت ما، پهلوان ها همه باز به نحوی به ایشون ختم میشه و این همون مصداق تصویر و تفسیر همگانی حضور او و کلام او در میان همه گروه هست.
من یادم صحبت میکردم با مردم مناسبت برنامه و میگفتم از کجا شناختی این نام رو، همه میگفتن از کودکی.
بله.
از همون موقعی که پدرمون به ما یا مادرمون دست زانون که میداشون گفت بگو یا علی.
بله.
از همونجا میشینه دل دیگه.
بله.
و عشق این عشق کور نیست.
بله.
من فکر کنم هر جا که بخواد به اون سمت بره، به اون عشق کور کشیده بشه، مثل اینکه خودش نگه میداره.
بله دقیقا درسته. میدونید علت چم این هستش که به هر حال هر چقدر که سن میاد بالا و معرفت افزون میشه، انسان سعی میکنه که از زاویه های مختلف به این شخصیت متزلزل بنگره، و بعد به ویژه مثلا از زبان کسانی مثل مولانا که زبانی به شدت عاشقانه و به شدت عارفانه داره. اون وقت در زبان زیبای او که به نحو بسیار کاملی و جامعی با زیبایی زبان فارسی پیوند خورده، وقتی صفات و اون وقت خدمتتون عرض بکنم اون مشخصات و ویژگی های امیرالمؤمنین گفته میشه، اون معرفت افزایش پیدا میکنه و به قول شما از کوری، اگر هم اون مسیر رو داره میپیمایه، نجات پیدا میکنه.
میخوایم امشب در مورد حضرت علی علیه السلام صحبت کنیم و از نگاه و منظری که مولانا داره. استاد بلخاری در این زمینه میخوان برای ما صحبت بکنن با تلفن های 220-485 220-588-20 و شماره پیامک 30558 با ما تماس بگیرید، پیامک های خودتون رو بفرستید و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی ما که www.radiofarhang.ir هست میتونید برنامه های ما رو تعقیب بفرمایید، و از طریق ماهواره های هاتبرد و نیلسد عزیزانی که خارج از کشور هستند، اقوام و دوستانشون خارج از کشور هستند، فارسی زبانان عزیز میتونن برنامه های ما رو روی ماهواره هاتبرد و نیلسد، اون بخشی که رادیو هست، اون بخش رو پیدا بکنن، نام رادیو فرهنگ رو و برنامه های رادیو فرهنگ به ویژه برنامه ما رو بشنون. درباره او صحبت میکنیم، او که کامل بود. نمیتونم صحبت کنم. موسیقی بشنویم. دست سوگ رو نداشتم که گفتم موسیقی، نتونستم حرف بزنم و تنهایی علی. دست داریم امشب ببالیم با علی.
بله.
و ببالیم. بفهمید.
انشالله. خدمتتون عرض بکنم من از یک طرف با ایامی روبرو هستم که متعلق به امیرالمؤمنین هست، هم شبهای قدر و هم شب شهادتشون. به همین دلیل همین برنامه رو شما فرمودید که برای حضرت امیرالمؤمنین قرار بدیم و از زبان مولانا
خود شما خط
خواهش کنم شرح و تأویلی از حضرت داشته باشیم. اما از اون سو دیروز هم روز ابن سینا بود، روز پزشک بود، هم این روز رو به همه پزشکان تبریک عرض می‌کنیم و هم اینکه قول دادیم که انشالله یک شب هم در رابطه با ابن سینا صحبت کنیم. اتفاقاً امروز هم بعد از اینکه سخنرانی من تموم شد یکی از دوستان گفتن امشب بحث ابن سیناست یا حضرت امیرالمؤمنین، که گفتم حضرت امیرالمؤمنین هست، لیکن چون اسم ابن سینا هم در این میان آمد و روز ابن سینا، من با این نکته شروع میکنم که البته چند جلسه قبل اشاره کردم، لیکن برای اجتماع این دو معنا بحثم رو این گونه آغاز میکنم که در معراج نامه یا رساله معراجیه ابن سینا کلمات گوهرباری در مورد حضرت امیرالمؤمنین داره، و اون این که یک جاش میگه و برای این بود که شریفترین انسان و عزیزترین انبیا و خاتم رسولان صلی الله چنین گفت با مرکز حکمت. اون بحث اگه یادتون باشه تاریخ خدمت نسبت جهان اسلام و اروپا و مسیحیت رو که بحث کردیم در بحث آکوینی و از تأثیر تمدن اسلامی بر اونجا گفتیم، مسئله عظمت عقل در این تمدن رو من اندکی صحبت کردم و از جمله مثال‌هایی که آوردم این بود. حالا ابن سینا میگه پیغمبر چنین گفت با مرکز حکمت، القابی که ابن سینا به امیرالمؤمنین میده، با مرکز حکمت و فلک حقیقت و خزانه عقل امیرالمؤمنین علی. حالا اون معرفتی هم که شما اول بحث داشتید فوق‌العاده جالب بود، حالا توجه فرمایید، و خزانه عقل امیرالمؤمنین علی، که یا علی پیغمبر به حضرت امیرالمؤمنین می‌فرماید اینجا به روایت ابن سینا که یا علی ازار ایت الناس یتقربون الی خالقهم به انواع البر، ای علی اگر دیدی مردمان به خالق خود به انواع نیکی‌ها و نیکوکاری‌ها نزدیک می‌شوند، تقرب الیه به انواع العقل. هم معرفتی که صحبت کردیم و اینکه علی چگونه با معرفت و قدر پیوند خورده و به ویژه مسئله معرفت، پیغمبر رو میکنه به حضرت امیرالمومنین، میگه مردمان ممکنه به انواع صدقات احسانها به خداشون نزدیک بشن، اما تو علی تقرب الیه به انواع العقل، به انواع عقل و معرفت و خرد به خدا نزدیک شو، حتی تسبقهم، تا بر تمامی آنها سبقت گیری. بعد ابن سینا اینجوری میگه و این چنین خطاب را جز چون او بزرگی راست نیامدی، که او در میان خلق چنان بود که معقول در میان محسوس. این یکی از عظیمترین عبارات فلسفی و تجلیل‌های فلسفی است در شأن امیرالمؤمنین. یعنی ببینید هنگامی که کسی مثل ابن سینا میخواد حضرت رو تعریف بکنه، اون ذهن بسیار بلندی که حقیقتاً از برخی موارد و در قلمرو برخی مسائل بی‌نظیر بوده، این خرد، این مغز، وقتی چنین مغزی میخواد حضرت رو تعریف بکنه میگه که او چون معقول بود در میان محسوس، یعنی کل عالم محسوسه و میان تمامی این محسوسات فقط علیه که معقوله، فقط امیرالمؤمنینه که مجرد عقله و آلوده به جهان حس و محدودیت های حس نیست. ببینید جناب عزیز، من یه مقدار بازش میکنم، هم به هر حال بحث امیرالمؤمنین هست که الان به مولانا میرسیم و هم روز ابن سینا. ببینید فرق معقول و محسوس چیه؟ فرق جهان حسی با جهان عقلی چیه؟ جهان حسی جهان محدود هاست، جهان حد محدوداته. مثلا من بنابه این که اینجا حضور دارم در قلم رو به حس، نمیتونم بیرون اینجا باشم، چشم من فقط این محدوده داخل استودیو رو میبینه، بیرون رو نمیتونه ببینه. من تا در قلم رو به حسم به محدودات عالم ماده محبوسم، چون محسوسم محبوسم، یعنی در زنجیر محدودات مادی قرار دارم، اما عقل من در این ساحت حبس نیست، زنجیر به پای عقل من نبسته شده، فلذا چون در قلمرو عقل اینک تخیل کنم، عقل من تمامی این محدودیت های استودیو رو میشکنه و به بیرون از این استودیو و بلکه خیلی بالاتر و بالاتر و بالاتر پر میکشه. علی امر معقول است در میان محسوس، یعنی چیزی که مال قلمرو و حواس نیست. محدودیت مادی بر حیات علی حد نمیزند، جهان علی را به حبس نمیکشد، علی محبوس حس خود نیست. ابن سینا میگه در میان تمامی این محدودها علی معقوله، یعنی آزاده، یعنی مجرده. و اون وقت حالا اگر ارتباطش بدیم به اون ساحتی از عظمت عقل که تو تمدن اسلامی وجود داره، اول ما خلق الله العقل، اون وقت قصه بسیار عظیمتری میشه. فقط خواستم در مقدمه بحث امشب اشارهی بکنم که به نحوی اجتماع ابن سینا باشه و بعد شأن علی و تجلیل از امیرالمومنین. بعد همین روایت رو ظاهرا مولانا بهش دسترسی داشته، به همین دلیل این رو به صورت نظم در آورده. من فقط ابیات مولانا رو تو این عرصه میخونم و بعد میام سراغ اون بحث اصلی که براتون انتخاب کردم. گفت پیغمبر علی را کی علی، شیر حقی پهلوانی پردلی، لیک بر شیری مکن هم اعتمید، منظور اعتماده، اندرا در سایه نخل امید، هر کسی گر طاعتی پیش آورند، بهر قرب حضرت بیچون و چند، تو تقرب جو به عقل و سر خیش، نیچو ایشان بر کمال و بر خیش، اندرا در سایه آن عاقلی، کش نتابد برد از ره ناقلی، یا علی از جمله طاعات راه، برگزین تو سایه خاص اله، هر کسی در طاعتی بگریختن، خیشتن را مخلصی انگیختن، تو برو در سایه عاقل گریز، تا رهیزان دشمن پنهان ستیز، از همه طاعات این است لایق است، از همه طاعات این لایق است، صبر بیابی بر هر آن کو سابق است.
ما همه در بند جهانیم و جهان در بند علی. و اینو همش من یه موقع فکر میکنم خیلی داریم میگیم، شاید خدا اینو کرده به جای دیگه برسیم، یا در مورد این شأن یا هر چقدر میگوییم کم میگوییم یا زیاد میگوییم، نمیدونم جایگاه این انسان، این انسان بود در موردش من فکر میکنم، چون خیلی ها ما رو به این متهم میکنن که خیلی از علی میگوییم. اما مگه میشه نگفت؟ من خودم همیشه هر وقت این سوال پیش میاد تو در ذهنم، یا میگن بعضی ها میگوین، من فکر میکنم که نمیشه نگفت، نمیشه حقیقتی رو یه آفتابی رو
حدی رو تاب مستوری ندارد، یعنی حقیقت رو نمیشه پوشون، حقیقت خودش اظهار میشه. ببینید بله دقیقا هم به همین معناست که عرفای ما، اولیاء بزرگ، حکمای بزرگ همیشه از این قلم رو به شدت سیراب شدن و سعی کردن اون دیده های خودشون رو و یافته های خودشون رو از این اقیانوس بیکران معنا و حلم و جوانمردی بازگو بکنن. ببین جامعه که انسان خارج از تمامی آموزه هایی که اطرافش وجود داره و از کودکی بهش میدن، برای خودش یک سری غایات و یک سری اهداف داره. تکرار میکنم، خارج از جبر زمین و زمان و سیاست و هر جای دیگه، خارج از تمامی اینها، هر انسانی تو خلوت خودش برای خودش یه غایاتی داره، یه اهدافی داره و یک معیارهایی داره. در اون خلوت
آرمان، آرزو،
تا اون قله نهاییش دیگه، اینها وجود داره. همه ما انسان ها تو روح خودمون یک چنین آرمان ها، آرزوها، اهداف و غایاتی رو داریم. و وقت در عرصه و قلم رو به این غایات، مثلا برای ما جوانمردی تو هر کجای جهان از سوی هر انسان و هر ملیت و هر مذهبی که اتفاق بیفته بلنده، متعالیست، چون جوانمردی یک امر به شدت انسانی و مطلق انسانیست و برگرفته و ساطع شده از فطرت پاک ما، که ما در همه انسانیت خود در جامعه انسانی با همه انسان‌ها این معنا رو شریکیم. از جوانمردی، از فتوت، از بسیاری صفاتی که یک انسان به ما و انسان باید داشته باشه، هم بسیار شادیم و هم دنبال اون هستیم. فلزا کسی که تمثال مطلق این آرمان‌ها و این غایت‌ها باشه برامون مقدسه. علی یکی از جمله ویژگی‌هاش به ظهور رسوندن مطلق این جوانمردی هاست. مثلا هنگامی که میره و سر خودش رو تو تنور میگیره و بعد میگه آتش بسوزون علی رو، که تحمل آتش این دنیا خیلی راحت تر از تحمل آتش اون دنیاست، که تو امیر باشی، که تو حاکم باشی و در جامعت بیوه زنی که همسرش رو در جهاد از دست داده سر گرسنه بزنی بگذاره. علی اینجا ریا نمی کنه، علی اینجا چیزی رو اظهار نمی کنه، علی حقیقتی رو از حقایق انسانیه کاملا به جلوه میگذاره. این در تمامی عالم برای هر انسانی که میشنوه زیباست، چون جلوه ای از جلوات حقیقت کمال انسانی و روح انسانی رو داره به تماشا میگذاره، داره به اظهار میگذاره. ما انسان ها در این معانی با هم مشترکیم، فلذا از هر قلمرویی که به این عرصه بنگریم این حقیقت زیباست. اتفاقا چیزی هم که بنده جناب هدایتی انتخاب کردم برای امشب، البته نمیدونم که برسیم کاملش بکنیم یا نه، بخش های پایانی دفتر اول مثنوی است و روایتی که مولانا به کمال از یک فعل کوچک علی داره، فعلی که در میان اعمال عظیم بسیار او شاید به چشم نیاد، اما مولانا این یکی رو دیده و با اون جان عارف خودش و اون جان عاشق خودش روایتی از این معنا ارائه کرده که بی نظیر، و حالا حالاها این روایت به تعبیر مولانا خواهد ماند، جاودان خواهد. آخه میدون جمعه دیتی خیلی مهمه که یه حرف رو کی میزنه، خیلی مهمه که یک حقیقت رو چه کسی بیان میکنه. برخی حقیقت لقلقه زبانشونه، فلذا گاهی ای کاش اینها زبان فرو بندن و نگویند، چون اون کسی که حقیقت رو باور نکرده، یا اون کسی که از حقیقت سوء استفاده داره میکنه، یا از حقیقت داره استفاده ابزاری میکنه، این داره به حقیقت ظلم میکنه. فلذا ای کاش که نگه. اما وقتی کسی مثل مولانا، وقتی عرفا، تو یکی از برنامه‌های تا به خلوتگاه خورشید هم این نکته رو عرض کردم که عارف وقتی به تفسیر قرآن دست میزنه و در اصل تأویل قرآن، او حقیقتی رو ابتدا شهود میکنه بعد بیان میکنه، و جالب این شهود از فیلتر روح مصفا و مزکا و پاک او رد میشه و حقیقت جلوه دیگری پیدا میکنه. ببینید، خدا کلمه نیست، خدا خداست، لیکن اون مافی ضمیر خدا به صورت کلمات بر پیغمبر نازل میشه و پیغمبری که خودش جانی الهی داره، جانی خدایی داره، این آیات رو بازگو میکنه. همین آیات اگر بر جان ناپاک ابلیس فرود آید زخمی میشه و جوردگی میشه. فرضا خیلی مهمه که چی رو چه کسی بازگو میکنه. تو این قلم رو مولانا یه روایت کوچکی رو تو کیمیای سعادت امام محمد غزالی دیده و اون روایت کوچک اینه که در یک جنگی امیرالمؤمنین با یک پهلوان یل قدری روبرو میشه. بر اساس سنت‌های جنگی سابق، هنگامی که حالا در حالی که سواره هستن شمشیر میزنند و نیزه پرتاب میکنن و اینها، اگر دو نیرو مساوی باشه نهایت به کشتی گرفتن، یعنی در زمین با هم جنگیدن،
از پیاده شدن، پیاده شدن، آفرین،
بر زمین ایستادن، و حالا اگه سلاحی هم نباشه دست در مثلا اون کمربند دیگری انداختن و کشتی گرفتن. کار حضرت علی با اون شخص به اینجا میرسه که در برخی روایات مثلا گفته میشه عمر ابن عبدود هست، ولی روایتی که غزالی داره و بعد مولانا داره نه، ظاهرا عمر ابن عبدود نبوده، چون اونجا شخص کشته میشه، عمر ابن عبدود کشته میشه، اینجا نه. بعد حضرت پیروز میشه، پیروز میشه، این رو زمین میزنه و روی سینش میشینه و اینجا طبق به هر حال همون سنت های جنگی باید سر از تنش جدا بکنه. در همین حین اون در حقیقت پهلوان به زمین افتاده آب دهانی رو به سوی امیرالمؤمنین پرتاب میکنه و علی که باید اینجا به عنوان اینکه یک انسانه باید خشمش افزونتر بشه و بی تأمل سرستن این جدا بکنه، با کمال حیرت در مقابل دیدگان متعجب دو سپاه بلند میشه، میسته و یک دوری دور میدان میزنه. این بلند شدن امیرالمؤمنین از روی سینه آن پهلوان و بعد گشتی دور میدان زدن برای مولانا یک طواف مطلق معناست. ببینید
فقط همین،
همین حرکت، همین حرکت که چیزی در حدود 300-400 بیت رو فقط به این حرکت اختصاص میده، مثلا دفتر اول رو با این معنا میبنده، با این معنا مولانا میام که بعد میدونید بین دفتر اول و دوم یه مدتی تأخیر میشه، مدتی این مثنوی تأخیر شد، دفتر اول با این قصه تمام میشه. برای مولانا این توافی که او میکنه، او در حالا تواف به این معنا که او در حقیقت خدای خودش رو داره تواف میکنه، ولی نفس این حرکت برای مولانا بسیار عجیبه. فلزا هم مهمه که چه کسی چه چیزی رو بازگو میکنه و هم مهمه که عرفا چی رو میبینن. اولیه ممکنه یه عامی این رو ببینه خیلی خوشش بیاد، این رو جوانمردی علی بگیره، این رو امیری نفس علی بگیره، اما نگاه عارف متفاوته. عارف این معنا رو در میان امور معقول مینگره، عامی در امر محسوس مینگره، عارف در امر معقول مینگره. پس روایتی که داره فوق‌العاده است. اگر اجازه بدید از اینجا به بعد من به در حقیقت تأویل مولانا، تعبیر و تأویل مولانا این مسئله رو بازگو کنم. از علی آموز اخلاص عمل، این که بسیار مشهوره، بسیار هم به کار میبرم. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان متحر از دقل. این اهل دقل نیست. فلیزا میدانید حالا خود مولانا اشاره میکنه زرهی که حضرت داشت این زره پشت نداشت، یعنی اصلا پشت زره
آره نداشت.
چرا؟ چون هرگز حضرت علی در مقابل دشمن فرار نکرد، هیچگاه. فز اصلا دستور داده بود زره رو اونجوری ساخته بودن. در قضا بر پهلوانی دست یافت، اینجا منظور از قضا غزوه یعنی جنگ، زود شمشیری برآورد و شتافت، او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. این تعبیر مولاناست که این دشمن آب دهان انداخت. بر که؟ بر کسی که افتخار هر ولی برنبی هست. آن خدو زد بر رخی که روی ما سجده آرد پیش او در سجدگاه. این شخص بر چهره ای آب دهان انداخت که این چهره ماه در مقابل سجده میکنه. سجده در سجده آرد پیش او در سجدگاه، در زمان انداخت شمشیران علی، کرد او اندر قضایش کاهلی. به جایی که خشم غالب بشه و سر رو ببره، حضرت شمشیر رو میندازه و به تعبیر مولانا در کشتن این شخص کاهلی میکنه. جشت حیران آن مبارزین عمل، وزنمودن عف و رحمت بی محل. اون جنگجو خیلی متخیر میشه که فلسفه این کار چیست. اینجا عفو و رحمت محلی از اعراب نداره. اگر توی علی قصد عفو و رحمت داشتی پیش از این، ولی اینک که من آب دهان انداختم، یعنی اوج نفرتم رو نشون دادم، تو از خودت داری عفو و رحمت نشون میدی، محلی از اعراب ندارد این عفو و رحمت تو. گفت بر من تیغ تیز افراشتی، از چه افکندی مرا بگذاشتی. تو بر من تیغ که ما با هم جنگیدیم، حالا چرا منو رها کردی و داری دور میدان گشت میزنی. آن چه دیدی بهتر از پیکار من، تا شدستی سوست در اشکارم. تو چی دیدی که در شکار کردن من و کشتن نهایی من سوست شدی؟ آن چه دیدی که چنین خشمت نشست، تا چنان برقی نمود و بازجست. چه چیزی رو رؤیت کردی که خشمت فرو نشست، چون برقی ظاهر شد و برجست. آن چه دیدی که مرازون عکس دید، در دل و جان شعله آمد پدید. آن چه دیدی برتر از کون و مکان، که به از جان بود و بخشیدیم جان. اینا رو همه اون کسی که زمین خورده میگه. حالا از اینجا مولانا وارد قصه میشه، خب. به زبان بلند وارد قصه میشه. در شجاعت شیر ربانی استی، در مروت خود که داند چیستی. صفتی که مولانا برای امیرالمؤمنین، در شجاعت شیر ربانی است، اسدالله غالب. در مروت هیچ کس نمیتواند حد مروت علی را بگوید، حد جوانمردی علی را، غایت جوانمردی علی را بگوید. در مروت ابر موسیی به تیه کامد، از وی خان و نان بیشبیه. ابرها گندم دهد کان را به جهد، پخته و شیرین کند مردم چشن. مثالی که میزنه جناب حضرتی فوق‌العاده است. ببینید گاهی واقعا خانش قرآن از دید این عارفان آشنایی به لب و برهان این کتابه فوق‌العاده مهمه. میگه علی در مروت و جوانمردی شبیه ابریست که بر روی قوم موسی قرار گرفت و بی مثال و بی بدیل و بی حد و بی حساب آنها را مستقیم از برکات و فیوضات حضرت حق بهره‌مند ساخت. میگه از دیدگاه من مولانا، علی مثال آن ابریست که بر قوم موسی در آن بیابان پر از خشکی و تشنگی و وحشت باریدن گره. این اشاره جناب هدیتی میدونید به کدوم آیه است؟ و زللنا علیکم القمام، آیه قرآن 57 بقره. خداوند میفرماید که ما ابر رو به عنوان سایبان شما قرار دادیم. و زللنا علیکم القمام، از ابر سایبانی ساختیم برای شما، تا در آن بیابان از شدت شدت گرما مسون بمانید و انزلنا علیکم المن و سلما و از آسمان برای شما ترنجبین و بلدرچین فرو فرستادیم. این رو خداوند در سوره بقره برای کیا داره میگه؟ برای بنی اسرائیل. مولانا با اشرافی که به قرآن داره و در بحث حافظه میبینید ما چه بسیار روی این مسئله که هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم، اینجا هم دقیقا همینه. یعنی مولانا وقتی میخواد علی رو تجلیل بکنه و روایت بکنه، ناگهان یاد این آیه میفته که خداوند ابری میفرستد از برای آن که بنی اسرائیل را در بیابان سایبان باشد، و علی سایبان عالمه. علی سایبانیست که در حقیقت اون پرتو رحمتش این انسانها رو در بر گرفته و حق او رو در این مقام خواسته. پس در مروت ابر موسیی به تیه کامد از وی خان و نان بیشبیه، ابرها گندم دهد کان را به جهد، پخته و شیرین کند مردم چشد. ابر موسی پر رحمت برگشاد، پخته و شیرین بی زحمت بداد. از پرا از برای پخته خاران کرم، رحمتش افراش در عالم علم. تا 40 سالان وظیفه وان عطا، کم نشد یک روز از آن اهل رجا. میدونید 40 سال این معنا ادامه داشت، لکن متاسفانه کار به جایی رسید که اینها کافری کردند. کفر نسبت به علی رو شما کجا میتونید پیدا بکنید؟ یکی از جلوه‌هاش اون لحظاتیه که در نیمه شب اون در سحرگاه 19 اون شمشیر بر فرق خودش فرود آمد و ضربت خورد، و هنگامی که در میان مردمان گفت من به راه‌های آسمان عالم‌ترم از راه‌های زمین، از من بپرسید قبل از اینکه من رو از دست بدید. بعد جاهلی بلند شد گفت اگر بسیار میدانی پس بگو موهای سر من چند تاست.